شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده برنامه ایستگاه 14. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات جهان در این بعد از ظهر روز دوشنبه 16 تیر ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل بامداد امروز دوشنبه از حملات گسترده به مواضع حوثی‌ها در یمن خبر داد و در بیانیه اعلام کرد که 3 بندر حدیده، رأس عیسی و سلیف را هدف قرار داده است. به نوشته این بیانیه در حملات شامگاه یکشنبه یک نیروگاه برق و همچنین یک کشتی که حوثی‌ها 2 سال پیش آن را روبوده بودند هدف قرار گرفتند. المسیره، شبکه تلویزیونی متعلق به حوثی‌ها حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف یمن را تایید کرد اما درباره خسارات یا تلفات احتمالی آن جزئیاتی ارائه نداد. حوثی‌های متحد ایران از آغاز جنگ غزه با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها به 10 کشتی عبوری از آب‌های منطقه حمله کرده و همچنین 10 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردند. ارتش اسرائیل همچنین امروز دوشنبه گفت که نیروهایش یک شنبه شب با انجام یک عملیات ویژه تیم عملیاتی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را در منطقه‌ای در جنوب سوریه دستگیر کرده است. این دومین بار ظرف چند روز اخیر است که اسرائیل میگوید علیه نیروهای وابسته به نیروی قدس در سوریه دست به عملیات زده است. ارتش اسرائیل نگفته که افراد دستگیر شده در 2 عملیات را به اسرائیل منتقل کرده یا نه، اما از گزارش رسانه‌های این کشور چنین برمی‌آید که عملیات یکشنبه شب در نتیجه بازجویی از افرادی امکان پذیر شده که چند روز پیش از آن دستگیر شده بودند. درباره هویت و ملیت دستگیر شدگان در 2 عملیات توضیحی داده نشده و معلوم نیست آیا در بین آنها ایرانی نیز وجود دارد یا نه. دولت سوریه به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت که با او درباره احتمال یک توافق دائم با ایران گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه با بیان اینکه ما درباره خیلی چیزها در حال کار با اسرائیل هستیم گفت یکی از این چیزها احتمالاً یک توافق دائم با ایران است. تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق هسته‌ای 5 دور مذاکرات برگزار کردند و دور 6 این مذاکرات که قرار بود 25 خرداد برگزار شود با حمله اسرائیل به ایران لغو شد. بنیامین نتانیاهو قرار است امروز دوشنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار کند. بیشتر در این باره در این برنامه خواهید شنید. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار افغانستانی های اخراج شده از ایران از ابتدای ماه گذشته میلادی تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در روزهای اخیر و به دنبال حملات اسرائیل به خاک ایران بر اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر به خصوص اتباع افغانستان از خاک ایران تأکید کردند و گزارش شده که 10 هزار نفر از اتباع افغانستان از ایران اخراج شدند. آژانس مهاجرت سازمان ملل گفته است با تشدید اخراج مهاجران افغانستانی در روزهای اخیر تا 40 هزار نفر در روز از مرز اسلام قلعه در غرب ولایت هرات وارد افغانستان شدند. این نهاد زیر نظر سازمان ملل مجموع مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 905 هزار نفر اعلام کرده است. در همین حال کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از موج اخراج مهاجران افغانستانی خواستار پایان دادن به آنچه سرکوب و اخراج نجات پرستانه مهاجران افغانستانی نامید شد. رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که یک نوجوان 18 ساله این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود از 26 خرداد تا کنون مفقود شده است. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی مفقود شدن این نوجوان را نگران کننده خواند و روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت با خانواده او در تماس هستیم. این منبع دیپلماتیک در این حال گفت که اطلاعی ندارد آیا مفقود شدن این نوجوان ارتباطی با دستگیری اتباع اروپایی در ایران به تام جاسوسی برای اسرائیل دارد یا نه. به گزارش رسانه‌های فرانسه، لنار مونترلوس که تابعیت فرانسوی آلمانی دارد در ادامه برنامه‌اش برای دوچرخه سواری از پاریس تا ژاپن چندی پیش به ایران رسید. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا به نظر میرسد از نقش میانجیگری در جنگ اوکراین کنار رفته و اکنون تمرکزش را بر همکاری با اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه و یافتن راه حلی دائمی برای بحران هسته‌ای ایران گذاشته است. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر یک شنبه به وقت محلی پیش از سوار شدن به هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا در ایالت نیوجرسی در جمع خبرنگاران. او قرار است در کاخ سفید روز دوشنبه میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باشد. سومین دیدار دو طرف در ظرف 6 ماه گذشته. یکی از خبرنگاران از آقای ترامپ روز یکشنبه در مورد دیدار خود با بنیامین نتانیاهو سوال می‌کند و او بار دیگر در مورد حمله به ایران موضع می‌گیرد.
ما داریم با اسرائیل روی کلی چیز کار می‌کنیم. یکیش احتمالاً یک توافق دائمی با ایرانه. اونا باید از همه اون چیزهایی که خودت خوب می‌دونی صرف نظر کنن. اون حمله طبق گفته همه کمیسیون‌های انرژی اتمی یک نابودی کامل بود. خلبانا هم همانطور که میدونی جمعه توی کاخ سفید بودن. واقعا فوق‌العاده بودن. خودشون هم که از همه بهتر میدونن. تایید کردن که همه بمب‌ها دقیقا به هدف خوردن. و ایران باید همه چی رو از اول توی جای دیگه شروع کنه. همانطور که گفتم واژه‌ای که استفاده کردم دقیقا همونیه که باید میبود. نابودی کامل.
آقای ترامپ در مراسم روز استقلال آمریکا در روز جمعه همین موضع را مطرح کرده بود که تک تک بمب‌های آمریکا در ایران به هدف خوردند و نابودی کامل اتفاق افتاد. در آن سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز یکشنبه پیش از سوار شدن به هواپیما در مورد دیدار خود با آقای ترامپ به ایران اشاره و بار دیگر از حمایت آمریکا تشکر می‌کند.
در گفتگویم با رئیس جمهور ترامپ پیش از هر چیز از او بابت حمایت بسیار قویش از اسرائیل تشکر خواهم کرد. ما هرگز دوستی چنین نزدیک در کاخ سفید نداشتیم. تلاش های مشترک ما منجر به پیروزی بزرگی بر دشمن مشترکمان ایران شده است.
اشاره آقای نتانیاهو به حملات 2 هفته پیش آمریکا به 3 مرکز کلیدی هسته‌ای ایران یعنی فوردو، نتنز و اصفهان است. با وجود اینکه آقای ترامپ همچنان بر نابود شدن برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات آمریکا تاکید دارد، اما نگرانی ها در مورد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر برنامه هسته‌ای تهران نظارت دارد اعلام کرده که دقیقاً مشخص نیست چه میزان خسارت به سایت فوردو وارد شده. فوردو تأسیساتی است در اعماق کوه که بخش عمده ای از اورانیوم غنی شده ای ایران را تولید میکرد. رویترز در این باره با بیش از 12 مقام فعلی و سابق که در تلاش برای مهار برنامه هسته ای ایران مشارکت داشتند گفتگو کردند. این افراد به این خبرگزاری گفتند که بمباران ممکن است پوشش مناسبی برای ایران فراهم کرده باشد تا ذخایر اورانیوم خود را ناپدید کند. به هر گونه تحقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره احتمالاً طولانی و دشوار خواهد بود. این خبرگزاری همچنین اشاره کرده که نشانه‌هایی وجود دارد که ایران ممکن است قبل از حملات آمریکا مقداری از اورانیوم غنی شده خود را جابجا کرده باشد. در همین حال هفته گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس را ابلاغ کرد. در پی این اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرده. همزمان اسرائیل و ایران پس از 12 روز جنگ اکنون به دنبال خواست رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در شرایط آتش بس به سر میبرند. این آتش بس هیچ گونه تضمین و الزام حقوقی با خود ندارد و از این رو شکننده و ناپایدار ارزیابی شده. موضوعی که دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ را در روز دوشنبه حساس‌تر خواهد کرد. اگرچه ممکن است در میان موضوعات مورد بحث در این دیدار موضوع توافق در مورد برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در اولویت قرار داشته باشد. دونالد ترامپ طرحی را برای یک آتش بس اولیه 60 روزه ارائه کرده که شامل آزادی بخشی از گروگان‌های در اختیار حماس در ازای افزایش کمک‌های بشردوستانه می‌شود. این آتش بس پیشنهادی خواستار مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه در غزه است.
مهران کریمی گزارش می‌داد در رابطه با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده و دیداری که قرار امروز دوشنبه در کاخ سفید برگزار بشه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. اما سفر سوم آقای نتانیاهو به آمریکا طی 6 ماه اخیر، اون هم با تمرکز ویژه بر روی ایران، چه پیام‌هایی برای تهران داره؟ پیشتر گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
بله، خب این سفری که الان شروع کرده، سفر سومش هم که شما اشاره کردید، به نوعی محملیه برای ارزیابی این جنگ 12 روزه که با جمهوری اسلامی پیش رفت، اینی که واقعا چقدر به نتیجهی که میخواستن انجامیده. الان وضعیت خصوص تاسیسات غنی‌سازی در ایران چجوریه؟ آیا این ایران میتونه برگرده دوباره به غنی‌سازی؟ و اگر برگشت باید چه کرد؟ تدارکات بعدی احتمالا برای حمله بعدی رو باید چجوری دید؟ و در این حال راجب مذاکراتی که قرار شروع بشه، تو چه به اصطلاح چارچوبی باید پیش بره، چه چیزایی باید از ایران خواسته بشه، و اگر ایران امتناع کرد و جمهوری اسلامی امتناع کرد، سیاست مشترکی که میتونن آمریکا و اسرائیل داشته باشن چه خواهد بود؟ آیا باید عمدتاً به اروپایا رجوع بکنن برای فعال کردن مکانیزم ماشه، یا نه باز دوری از حملات به اصطلاح باید صورت بدن؟ در این حال خب مسائل منطقه‌ای مثل نوع این چیزی که در غزه پیش میره، اینکه چقدر میشه با آتش بس اونجا رسید، اسرائیل باید در این رابطه چه کار بکنه، زمینی که خب هر دو کشور لزوماً هم مثلا منافع مشترکی تو همه عرصه‌ها ندارن و دیدگاه‌هاشون متفاوته. از جمله این سفر خب در رابطه با اینه که این اختلاف نظری هم که وجود داره، هم راجع به مسئله ایران سر درکی که از توافق جامع با ایران هست، سر آتش بس با حماس یا مسائل یمن و این صحبت ها، چجوری باید بتونن به اتفاق نظر بیشتری برسن.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که او درباره احتمال یک توافق دائم با جمهوری اسلامی هم گفتگو خواهد کرد. تجربه نشون داده آقای حسینی فرد که دونالد ترامپ اساساً به دیپلماسی سنتی با ایران باوری نداره. حالا در چنین شرایطی صحبت از توافق دائمی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
به نظر نمیاد که کادر و چارچوب اون چیزی که آقای ترامپ میخواد پیش ببره با جمهوری اسلامی با پیش از جنگ تفاوت اساسی کرده باشه. گرچه در اوان اسلام مذاکراتی که شروع شد با شرکت آقای ویتکاف و آقای عراقچی، یه مقداری از غنی‌سازی، حدی از غنی‌سازی هم صحبتش بود که شاید آمریکایی‌ها تحمل بکنن و برای ایران در نظر بگیرن، ولی هرچی که پیش رفتیم با توجه به اینکه اسرائیلی‌ها بیش از پیش تونستند خواست و نظر خودشون رو به اصطلاح پیش ببرن در اون مذاکرات، مسئله رفت به این طرف که غنی‌سازی صفر باید صورت بدن. یعنی اینی که الان آقای ترامپ احتمالاً توافق جامعش عمدتاً در چارچوب اینه که مسائل مربوط به غنی‌سازی رو ایران چه نگاهی بهش داره، آیا حاضره بالاخره به این غنی‌سازی صفر تن بده. و گرچه خب برخی محافل توی آمریکا و توی اسرائیل راجع به مسائل موشکی و نوع نگاه منطقه‌ای، حرکت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم نظر دارن، ولی حداقل آقای ترامپ بیشتر نظر میاد که مشکلش همین مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. و توافق جامعش هم عمدتاً سر اینه که غنی‌سازی به صفر برسه و اصولا چیزی به اسم برجام که درش برای ایران حق قائل بشن در رابطه با غنی‌سازی بعد براش مثلا یک سری محدودیت ها بذارن توی همچین چارچوبایی نمیخواد بره، چون اصولا نقض غرضه، چون آقای ترامپ به خاطر همین از برجام اومده بیرون که اصولا معتقد اون برجام توافق به اصطلاح سود آمریکا نبوده، توافق خوبی نبوده. اینه که میشه گفت توافق جامع عمدتاً در چارچوب اینه که با جمهوری اسلامی رو به اونجا برونن که کلن علیرغم اینکه این تاسیساتش هم منهدم شده ولی به طور رسمی هم اعلام بکنه که دیگه غنی‌سازی رو نمیخواد ادامه بده. حالا اینه که چه پیشنهادی بهش میدن، آیا در چارچوب یک کنسرسیوم منطقه‌ای این تأمین نیاز میکنن برای جمهوری اسلامی یا پیشنهادهای دیگه، اونم بخشی از این توافق جامع میتونه باشه.
و برایند کلی اظهار نظرهای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه، رد کردن نشستن مجدد پای میز مذاکره با غرب به خصوص آمریکا بوده. اگر این احتمال امتناع ایران از مذاکره رو ما بالا بدونیم، به نظرتون چه چشم‌اندازی پیش رو وجود خواهد داشت؟ آیا مجدداً آتش جنگ شعله ور خواهد شد یا اینکه مکانیسم معاشه و تحریم‌های شدیدتر علیه ایران؟
در نمیاد که مشکل اصلی، مسئله اصلی جمهوری اسلامی فعلا عدم مذاکره باشه یا تن زدن از مذاکره باشه، بلکه میخواد به نوعی کارتهاش رو تو مذاکره ببره بالا و با کارتهای خیلی بالاتر و بزرگتری بازی بکنه. اونم تو این چارچوبه که خب خواستایی رو مطرح کرده که قبل از جنگ نبوده، از جمله اینه که خب یک نوع از ابهام هسته‌ای رو داره دنبال میکنه که درست نمیگه که آیا میخواد غنی‌سازی رو ادامه بده، این تاسیسات رو دوباره بازسازی کنه، نوسازی بکنه. در این حال بازرسای آژانس رو خب تعلیق کرده، همکاریشو با آژانس و بازرسای آژانس هم خارج شدن. از اون بر حرفا میزنه که ما این نیست که به اصطلاح قطع رابطه کرده باشیم، ولی عملا اینجوریه. یعنی این که بازگشت به همکاری با آژانس هم احتمالاً میشه یکی از مسائل مذاکرات، یک روی برای امتیازگیری اونجا هم اینم عنوان میکنه که اگر میخواین ما دوباره به همون مناسبات قبلی با آژانس برگردیم، این یا اون امتیاز رو باید بدید. و مسئله سوم هم مسئله این شرطی که گذاشته که در دوران مذاکرات اصولاً باید هر گونه حمله به ایران منتفی باشه و این شرایطی که در دور پیش قبل پیش اومد دیگه پیش نیاد. از این جهتش یعنی با این دو سه تا شرط، با این دو سه تا وضعیت جدیده که جمهوری اسلامی داره میره که پای هر گونه مذاکره که احتمالا میخواد بره سلاح مطرح بکنه و امتیازگیری بکنه، اینه که با این ضعفی که بعد از جنگ پیدا کرده و اصولا همچین شرط و شروطایی رو میتونه بذاره و این شرط و شروطها رو طرف مقابل قبول میکنه یا نمیکنه، خب سوال اساسی و تردید بزرگی هستش. با همه این احوال به نظر میاد که جمهوری اسلامی با این وضعیت شرطها و با این مسائلی که مطرح میکنه لزوما مذاکره رو ساده نمیکنه، هرچند که دستش یه مقدار بسته است. و همونطور که اشاره کردید، اروپایی‌ها هم از اون بر میتونن مکانیزم معاشه رو فعال بکنن. مسئله حرکت‌های نظامی جدید، اینی که آسمان ایران همچنان بی‌حفاظ و بی‌پناه و میتونه راحت اسرائیل دوباره وارد اقدام بشه، آمریکایی هم همچنین. در صورت به نظر میاد که در شرایطی که جمهوری اسلامی در وضعیت مقتدری نیست نسبت به قبل از جنگ، این شرایط هم خودش اسلام میتونه خطرناک و پر ریسک باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از اجرای ترانه‌های میهنی به سبک و سیاق نزدیک به ایدئولوژی مورد نظر علی خامنه‌ای استقبال کردند و آن را پاسخی به آنچه جریان‌های حامی پروژه نزاع شکاف اجتماعی ملت‌گرایی و امت‌گرایی نامیده دانستند. اما همه چیز با خارج شدن رهبر جمهوری اسلامی از پناهگاه یا به گفته هواداران کمینگاه 23 روز پس از جنگ اسرائیل علیه ایران در مراسم مذهبی شب تاسوعا با اجرای محمود کریمی مداح نزدیک به او رنگ دیگری به خود گرفت. محمد زرقامی درباره استفاده از ترانه‌های میهنی هنرمندان شناخته شده و دست بردن در آثار آنها با شهریار قمبری، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده در لس آنجلس گفتگو کرده است.
این آخرین صحنه هاست من فکر میکنم، یعنی این شوخی نمیتونه بیشتر از این ادامه پیدا کنه. اصلا صحنه رو هم که میبینین معلومه که صحنه آخره.
اتفاقا بزنین آقای قنبری از همینجا شروع کنیم. اون تصویر، اون چیدمانی که شما دیدید توی این ویدیوهایی که منتشر شده، محمود کریمی که مداح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میره پیشش و بعد برمیگرده رو به جمعیت میگه که ایشون از من خواسته ای ایرانو بخونم، در صورتی که اصلا نام این ترانه ای ایران هم نیست، ایران ایرانه که آقای نوری خونده بودن، و بعد اجرای ترانه که بسیاری از بندهاش حذف شده و ما شاهد این هستیم که بندهای اضافه شده که اصلا در خود ترانه نیست و به نوعی القاعات مذهبیه، این صحنه آرایی رو شما چجوری دیدید؟
صحنه آرایی وحشتناک. مداح براش مهمه که بگه که من عاشق شما میمیرم برای شما، هر چی دارم از شماست، با اون صدای بعد، با اون اجرای بعد، همه چیز بعد، این سینه زنیای وحشتناک. و ببینید این شوخی وحشتناک نیم قرنه که ادامه داره، چون مقاومت نشده دیگه.
ولی الان احساس نمی‌کنید در یک زمان خاصی این اتفاقات داره میفته؟ که خب ما میدونیم که اسرائیل به ایران حمله کرد، اینکه میاد از یک جای جمهوری اسلامی رجوع میکنه به ملیگرایی در این شکلش و ملیگرایی رو پیوند میزنه با حالا ایدئولوژی خودش و حتی متوسل میشه به کارهایی که اصولا هنرمندانی اجرا کردن که یا این هنرمندان ممنوع اجرا بودن یا هنرمندانی بودن که به هر حال به نوعی میتونیم اینطوری بگیم، خیلی عامیانه بگیم، آبشون با حکومت تو یک جوب نمیرفته، ولی یک دفعه میاد به اینها متوسل میشه. این فکر میکنید دلیلش چیه؟ یعنی چه چیزی رو ما باید جستجو کنیم که برسیم به این که چرا این کارها باید خونده بشه؟ آیا صرفا برای اینه که انسجام ملی ایجاد کنه، اتحاد بین حکومت ایجاد کنه، اون شکاف بین حکومت و مردم رو کم کنه؟
من فکر نمی کنم که اینا اینقدر ساده‌لوح باشن که فکر کنن این شکاف به این سادگی پر خواهد شد. من فکر می کنم رابطه حکومت و مردم تمام شده است و اینا سکانس‌های آخرن یا زور آخره.
توی این ترانه ها دستکاری هایی که صورت گرفته به نوعی شاید در نگاه اول به چشم بیاد که ظاهر ساده ای داره، یعنی صرفا یک نفر خواسته ترانه یا شعر رو هماهنگ کنه با ذائقه ای که حکومت داره، در نگاه اول اینطور به نظر میاد. اما در نگاه بعد وقتی نگاه میکنیم خب شاید کمی پرسش برانگیز در پاری از مواردش به نظر برسه. مثلا در ایران سرای امید که آقای شجریان اجرا کرده با کلام آقای سایه، جایی هست که میگه شکوه شادی افزون است، شادی تغییر میکنه به عزت. یا مثلا در کار تورج نگهبان که آقای نوری اجرا کرده، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان، که خطابش به ایران هست، تغییر میکنه زیر سایه حیدر باشی در امان.
وحشتناکه اون حضور حیدر و اون واژهای بانمک اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خاکت آغشته شد با خاک کربلا. غیر ممکنه که شما کمی استعداد داشته باشی به ویژه در این زمینه و از این کارا بکنی.
آیا صرفا باید در استعداد خلاصش کرد یا به نوعی میشه گفت که اینها در پی ساختن یک برند تازه‌ای هستن تحت لوای مثلا همین ملیگرایی، یا ملیگرایی آخرین میشه گفت که میخیه که تونن برای اطمینان ازش استفاده بکنن؟
درسته، ولی من فکر میکنم خیلی فکر دیریه. شما نمیتونی چند ماه پیش پنبه همه این داستان ها رو بزنین و بگی که اصلا برای چی میرید تخت جمشید؟ جایتونه که تخت جمشید مگه دیدن داره؟ چرا نمیرید بر سر مزار شیعیان بزرگ جهان امامان؟ باید برید اونجا بشینید گریه کنید. شما پیامت اینه، بعد ناگهان تبدیل میشه به کسی که عاشق ایرانه و وسطا حیدر حیدر میکنه. یعنی با خودت تکلیف روشن نیست. میفهمم که آمدی به این سمت چون فکر کردی اینجا جای بهتریه، ولی اینجا جای بهتری نیست، برای اینکه فقط و فقط جوک تازه میسازه، کار دیگه نمیکنه. و بعد از همه وحشتناکتر، شما با کسانی این شوخی رو کردید که قربانی شما هستند. استاد نگهبان عزیز دل یکی از قربانیان شماست. او حق نداشته که در سرزمینش بمونه و زندگی کنه و کار بکنه و به همین حرفه با عزیزش ادامه بده. شما این حق رو از او گرفتید. حالا در غیبت او بدون اصلا پروا و اجازه هر کاری که دوست داری میکنی با اثرش. کی این حق رو به شما داده؟ و بعد اگر ما اعتراض نکنیم، اگر آرتیست های این سرزمین، اونهایی که هنوز فکر میکنن نفسی دارند و مأموریتی دارند، اگر ما کاری نکنیم، اگر سکوت بکنیم، گمان نمیکنم که آیندگان درباره ما به نیکی یاد بکنن.
یک نکته دیگه هم آقای قنبری به نظرم وجود داره، این که شما نگاه کنید 4 دهه از انقلاب میگذره، در مقطع جنگ 8 ساله عراق با ایران ما شاهد این بودیم که یک سری خب محصولاتی تولید شد برای جنگ. اتفاقا در اون زمان میشد اینطوری فکر کرد که خب محصولاتی تولید شده که اون جنگ رو معنا کنه، اما در همین جنگی که 12 روز طول کشید ما میبینیم که نظام فرهنگی حاکم به نوعی انگار سترونه، انگار نمیتونه محصولی رو ارائه کنه و مجبور دست به دامن تولیداتی بشه که در بین مردم ریشه داره و هنرمندانش رو مردم میپذیرن یا میپسندن و از اونها کمک بگیره برای اینکه بتونه خودش رو بازسازی کنه، یک اتفاق فرهنگی رو ارائه بده در داخل این درگیری که اتفاق افتاده.
یعنی که کار تازه‌ای نیست، الان سال‌هاست این کار میکنن. مگه هر نوروز با کودکانه چه این رفتاری نداشتن؟ با وقاحت هر بیشتر صحنه غم انگیز به ما نمیگه که عجب فکر بکریز، برو آقا دارمت ادامه بده. پس یک بساط برشکسته به تقصیره که این آخرین نفساشه، قربون صدقه هم برن هیدر کنن بدون اجازه دست ببرن در اثر دیگری.
شما گفتین دست ببرن در اثر دیگری، من دیدم برخی از این تارنماها یا وبسایت‌های اصولگراها خیلی با افتخار عنوان می‌کردند که چه ابتکار عملی صورت گرفته، مثلا کار استاد محمد نوری خونده شده. خب اصلا این کار چه ربطی به استاد محمد نوری داره؟
اجازه به به،
نه شعر اون هست نه شکل اجرا. بعد شما با یک ترانه ملی که داره در مورد شکوه ایران میگه، خب در اون صحنه شما میبینید که سینه دارن میزنن، یعنی هیچ چیزیش، یعنی همه چیزش با هم متضاده. اون کسانی که این ابتکار به ذهنشون رسیده واقعا میخوان چه چیزی رو پیدا کنن در دل این تضادی که وجود داره و ما میبینیم عین آشفتگی صوتی و بصریه.
گوشه به گوشه پیامشون شما این آشفتگی رو پیدا میکنین. آدمایی که نمیدونن چه میکنن و چی میگن، اگر میدونستن که ما امروز اینجا نبودیم، وسط یک جنگ ناخواسته وحشتناک که نمیدونیم به کجا خواهد رسید. هیچ کس حق نداره که قلمو رو برداره و لبخند ژوکند رو کثیف بکنه به طریقه خودش. نمیدونم برای چی آخوندها چنین اجازه‌ای به خودشون میدن.
فکر میکنین تأثیری میگذاره؟ یعنی بحرانهای ما رو بیشتر خواهد کرد اگر که این وضعیت ادامه پیدا کنه و افراد سکوت کنن؟ حتی به هر حال مجامعی که میتونن اصولا در این باره موضع گیری کنن مثل خانه موسیقی در ایران.
شما چه انتظاری از خانه موسیقی دارید در ایران؟ خانه موسیقی بخشی است از مشکل یا خود مشکل، شریک دزد دیگه. من نمیتونم از او انتظاری داشته باشم، اما میتونم از خودم و از همکارانم و از مردمان نازنین که برای گوشهاشون ارزش قائلند انتظار داشته باشم که اعتراض بکنن. یعنی فقط جوک ساختن کافی نیست.
البته خب خیلی هم در داخل ایران چون هستن، شاید به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی خاصی که وجود داره و مثلا خب آقای سریر که آهنگ رو ساخته در ایرانه، ولی خب به هر حال چون رهبر جمهوری اسلامی این قضیه جلوش اجرا شده، شاید آقای سریر هم نتونه به راحتی بیاد و مخالفت خودش رو ابراز کنه.
نه، ولی کسی که اونجا نیست چی؟ کسی که اینجاست و فقط و فقط به فکر کنسرت بعدی هست چی؟ بالاخره ما یک وظایف دیگری هم داریم دیگه به عنوان آرتیست ایرانی. فقط این اندوه بزرگ میمونه با ما که با کسانی این گونه رفتار میشه که خود قربانی این بساط جهل به دست بی استعداد هامون. اگر آقای کریمی این آقای کریمی نبود و همین کار رو به درستی اجرا میکرد، میشد کمی از این خشم کاست، ولی این گونه نیست. اینها بدترین ما هستند، متاسفانه بی استعدادترین ما هستند. در قام میتونه دست بردن در اثر دیگری بدون اجازه و با افتخار در برابر رهبر از چاه بیرون آمده مینشینیم سینه میزنیم و اجرا میکنیم. من به سهم خودم از نگهبان عزیز، از سایه، از همه اونهایی که قربانیان پوزش میخوام، واقعا همه اونهایی که این گونه باشون بدرفتاری کردیم در غیبتشون، مهمتر از هر چیز دیگه.
شهریار قمبری بود، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده در لس آنجلس، در رابطه با استفاده از ترانه‌های میهنی هنرمندان شناخته شده و دست بردن در آثار آنها در ایران، چیزی که در این چند روز اخیر شاهدش بودیم. بشنوید خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره. ارتش اسرائیل بامداد امروز دوشنبه از حملات گسترده به مواضع حوثی‌ها در یمن خبر داد و در بیانیه اعلام کرد که سه بندر هدیده، رأس عیسی و سلیف را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل همچنین امروز دوشنبه گفت که نیروهایش یک شنبه شب با انجام یک عملیات ویژه، تیم عملیاتی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را در منطقه در جنوب سوریه دستگیر کرده است. این دومین بار ظرف چند روز اخیر است که اسرائیل میگوید علیه نیروهای وابسته به نیروی قدس در سوریه دست به عملیات زده است. درباره هویت و ملیت دستگیر شدگان در این دو عملیات توضیحی داده نشده و معلوم نیست آیا در بین آنها ایرانی نیز وجود دارد یا نه. رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت که با او درباره احتمال یک توافق دائم با ایران گفتگو خواهد کرد. تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق هسته‌ای 5 دور مذاکرات برگزار کردند و دور ششم این مذاکرات که قرار بود 25 خرداد برگزار شود با حمله اسرائیل به ایران لغو شد. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد شماره افغانستانی های اخراج شده از ایران از ابتدای ماه گذشته میلادی تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. این نهاد زیر نظر سازمان ملل مجموع مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را هم بیش از 905 هزار نفر اعلام کرد. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از موج اخراج مهاجران افغانستانی خواستار پایان دادن به آنچه سرکوب و اخراج نجات پرستانه آنها نامید شد. رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که یک نوجوان 18 ساله این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود از 26 خرداد تا کنون مفقود شده است. سران گروه بریکس در بیانیه مشترک خود که روز یک شنبه منتشر شد بدون نام بردن از آمریکا و اسرائیل حملات نظامی اخیر به ایران را محکوم کردند و این حملات را نقض قوانین بین المللی خواندند. این بیانیه که در نشست سران کشورهای عضو گروه بریکس در برزیل منتشر شد همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب نگرانی جدی خوانده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه در حاشیه اجلاس بریکس با همتای ایرانی خود عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در این دیدار بر راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل بحران بر سر پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرد و بار دیگر گفت مسکو آماده کمک در این زمینه است. وزیر خارجه روسیه همچنین از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هم انتقاد کرد. و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت را امروز دوشنبه در شرایط ناسالم اعلام کرد که بر مبنای آن همه شهروندان باید از تردد غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت حضور در فضای باز از ماسک استفاده کنند.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، دست کم آغاز آن پیش از آن که نظامی باشد جنگی اطلاعاتی و امنیتی بود. براساس شواهدی که از این حملات در دست است، بازسازی و بازتعریف پوشش‌های امنیتی و شیوه‌های کسب اطلاعات به امری حتمی و ضروری بدل شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
ایران به دنبال ضربه‌های غافلگیرکننده‌ای که دست کم در نخستین روز حملات اسرائیل به خاک خود دریافت کرد، در اقداماتی که بیشتر عجولانه، عکس‌العملی و احساسی می‌نمود، با مقوله نفوذ و رخنه اطلاعاتی اسرائیل برخورد کرد. کارهایی مانند قطع اینترنت، مسئول دانستن شبکه‌های اجتماعی در کسب اطلاعات از مقام‌های ردبالای نظامی و امنیتی، مقصر جلوه دادن اتباع خارجی، بازداشت و محاکمه‌های خودسرانه و دامن زدن به توهم توطئه در سطح جامعه از جمله اقداماتی بود که لااقل در بخش‌هایی از حکومت به چشم می‌آمد. رسانه‌های ایران در طول جنگ گزارش‌های متعددی از دستگیری شمار زیادی از شهروندان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر کردند. این در حالی است که شمار اعدام شدگان به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل در ایران طی دو هفته اخیر دست کم به 6 تن رسید. اما آنگونه که روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش می‌دهد، ایران نیز به نوبه خود پیش از این جنگ با ترفندهایی از پیامک و لینک تلگرام گرفته تا پیشنهاد پول به دنبال جذب جاسوس در اسرائیل بود. پیش از آنکه اسرائیل در ماه گذشته جنگ خود را علیه ایران آغاز کند، سرویس امنیتی آن کشور یک شبکه گسترده از شهروندان اسرائیلی را که برای تهران جاسوسی می‌کردند کشف کرد. موضوعی که بزرگی آن در مقیاسی بود که کشور را غافلگیر کرد. از زمان حملات موشکی ایران به اسرائیل در 25 و 26 فروردین 1403، 30 اسرائیلی به اتهام همکاری با اطلاعات ایران متهم شدند. در بسیاری از موارد ارتباطات دستگاه‌های اطلاعاتی ایران با پیامک‌های ناشناس آغاز می‌شد که پول را برای اطلاعات یا کارهای کوچک پیشنهاد می‌کرد. سپس با بیشتر و خطرناکتر شدن خواسته ها پرداخت ها افزایش می یافت. روزنامه گاردین در گزارش خود می نویسد که با توجه به اسناد دادگاه های اسرائیلی، افزایش تلاش های جاسوسی ایران در یک سال گذشته نتیجه چندانی در پی نداشت و از آنچه آرزوهای تهران برای انجام ترور در سطوح بالای مقامات اسرائیلی می توانست باشد بسیار فاصله داشت. با این حال بسیاری از اسرائیلی ها برای انجام ماموریت های متوسط آمادگی داشتند، به طوری که این کارزار جاسوسی ممکن است به عنوان راهی برای جمع‌آوری داده ها در مورد سایت های مهم استراتژیک که بعدها هدف موشک های بالستیک ایران قرار گرفتند موفق بوده باشد. بنابراین گزارش در مورد اسرائیلی هایی که به جاسوسی برای ایران متهم شدند، دادستان کیفرخواست های دقیقی را ارائه کرده است. موضوعی که دست کم در موارد مشابه در ایران به هیچ وجه صدق نمی کند. اتهامات، بازجویی ها، جلسات دادگاه، اگر چنین عنوانی بتوان به آن داد، پشت درهای بسته و بدون اطلاع افکار عمومی انجام می شود. به نوشته گاردین، ایران در جنگ 12 روزه به مؤسسه وایزمن با موشک‌های بالستیک حمله کرد و به نظر می‌رسد که عکس‌های گرفته شده توسط عوامل آن به هدفگیری کمک کرده است. با این حال، تلاش برای کشتن دانشمندان این مؤسسه شکست خورد. در واقع به نظر می‌رسد که نه وزارت اطلاعات ایران و نه سپاه پاسداران در ترور هیچ یک از اهداف خود در جنگ در سایه طولانی مدت خود با اسرائیل موفق عمل نکردند. موضوعی که به سادگی عکس آن در مورد خود ایران و کسانی که دانشمند هسته‌ای خوانده می‌شوند صادق است. حال که جنگ متوقف شده، شاید بشود این پرسش را مطرح کرد که دستگاه‌های متولی امنیت ایران چطور اجازه دادند چنین عملیاتی در حوزه مسئولیت آنها انجام شود و چرا اهداف اطلاعاتی آنها پیش از آن که متوجه نفوذ خارجی باشد، معطوف به سرکوب نیروهای سیاسی و مدنی داخلی بود. به کارگیری ده‌ها عامل در استان‌های مختلف، قاچاق تجهیزات چه به صورت کامل چه به صورت قطعات جداگانه و مونتاژ آنها در داخل کشور، طراحی عملیات و اجرای آن موضوعی نیست که در کوتاه مدت به نتیجه برسد. افکار عمومی این پرسش را مطرح می‌کند که کشور از عوامل نفوذی ضربه خورد یا دستگاه‌های اطلاعاتی دچار ضعف و سستی بودند.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. روزنامه بریتانیای تلگراف روز شنبه گزارش داد که موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری 12 روزه به سوی اسرائیل شلیک کرد، 5 پایگاه نظامی ارتش این کشور را نیز هدف قرار داده بود. فرنوش رام و جزئیات بیشتر در این باره.
روزنامه بریتانیای تلگراف شنبه 14 تیر گزارش داد که موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری 12 روزه به سوی اسرائیل شلیک کرد، 5 پایگاه نظامی ارتش اسرائیل را هم هدف قرار داده بود. تلگراف نوشته بود که گزارش خود را بر اساس داده‌های راداری و ماهواره‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان بررسی شده و با این روزنامه بریتانیایی به اشتراک نهاده شده منتشر کرده. گزارش از اصابت 6 فروند موشک ایرانی به 5 پایگاه در شمال، مرکز و جنوب اسرائیل اشاره کرده. از جمله پایگاه هوایی تل نوف، پایگاه اطلاعاتی گلیلود و پایگاه تسیپوریت. در طول درگیری اسرائیل عمدتاً بر اصابت موشک‌ها به مراکز غیر نظامی خود تأکید داشت. بیشترین آسیب جانی در اصابت موشک در بامداد سومین روز درگیری به یک ساختمان مسکونی در شهر ساحلی بتیام به بار آمد، جایی که در آن 10 نفر شامل 7 شهروند اوکراینی کشته شدند. آسیب وارده به پالایشگاه نفت حیفا و همچنین مؤسسه علوم وایتسمن در شهر رخوود نیز که خسارات زیادی بر جای نهاد، در رسانه‌های اسرائیل و همچنین در مباحثات نشست‌های کمیته مالی کنست به گستردگی مورد بحث قرار گرفته بود. به نوشته تلگراف و تایمز اسرائیل، جزئیات حمله به پایگاه‌های ارتش زیر مقررات سانسور نظامی قرار گرفته بود، اما رسانه‌های اسرائیل در هر حال گزارش تلگراف را که 12 روز پس از پایان درگیری منتشر شده بازتاب دادند. سخنگوی ارتش در واکنش به تلگراف تنها گفته بود که تمامی واحدهای مربوطه در طول عملیات تداوم عملیاتی خود را حفظ کردند. تحلیل تلگراف نشان داده که در هفته نخست درگیری شمار بیشتری از موشک‌های ایران از صد لایه‌های دفاع هوایی اسرائیل عبور می‌کردند، اما در روزهای منتهی به آتش‌بس این میزان کاهش یافت. به نوشته تلگراف، ایران روش حمله خود را در طول عملیات تغییر داده بود تا شاید اسرائیل هرچه بیشتر مشغول دفاع هوایی باشد و موفقیت رهگیری را کاهش دهد. ایران برای این هدف موشک‌های پرسرعت را همراه با پهپادهایی که سرعت کمی داشتند توأمان راهی آسمان اسرائیل می‌کرد. ارتش اسرائیل در گزارش نهایی پس از خاتمه درگیری تأکید کرده بود که ایران در طول عملیات 550 فروند موشک و بیش از 1000 پهپاد به سوی اسرائیل گسیل کرد که 86% موشک‌ها رهگیری شد و از میان موشک‌های رهگیری نشده نیز تنها 5.6% اصابت کردند، معادل 31 فروند موشک. گزارش جمع‌بندی ارتش همچنین حکایت داشت که 1% از پهپادهای ایران رهگیری نشدند که آن هم آسیب جانی نداشت و خسارات مالی از جمله به دلیل آتش سوزی در کنار یک خانه ایجاد کرده بود. با این حال رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر گزارش‌های تفصیلی منتشر کردند در مورد خسارات سنگین وارد شده به مؤسسه علوم وایتسمن و همچنین به آزمایشگاه‌های دانشگاه برشوا که در بیمارستان سوروکا در شهر جنوبی برشوا واقع بود.
فرنوش رام گزارش می‌داد. اسرائیل اعلام کرده که با هدف نابودی برنامه اتمی ایران به جمهوری اسلامی حمله کرده، اما این در حالیه که این کشور که گمان می‌رود دارای ده‌ها سلاح هسته‌ای باشد، زرادخانه هسته‌ای خود را تایید یا تکذیب نمی‌کند. اما درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل چه می‌دانیم؟ در این رابطه بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
اسرائیل گفته است که هدف حملاتش به ایران از بین بردن برنامه هسته‌ای آن کشور است. برنامه‌ای که باعث نگرانی‌های شده بود و هشدارهای کارشناسان و مقامات غربی که می‌گفتند ایران می‌تواند ظرف چند هفته تا چند ماه به سلاح اتمی دست یابد. حمله اسرائیل به ایران باعث توجه دوباره رسانه‌ها به برنامه اتمی تسلیحاتی آن کشور شده است. اسرائیل زرادخانه هسته‌ای خود را رد یا تایید نمی‌کند. این در حالی است که بر اساس ارزیابی سالانه مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم برآورد می‌شود که اسرائیل 90 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. این مؤسسه در ارزیابی سالانه خود که در اواسط ماه ژوئن منتشر شد نوشت که گمان می‌رود که اسرائیل در حال نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود باشد. اسرائیل همانند ایران از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی است، اما برخلاف ایران اسرائیل یکی از کشورهایی است که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را امضا نکرده است. این معاهده در سال 1970 برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به اجرا درآمد. در ماه سپتامبر سال 2015 قطعنامه‌ای که خواستار نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل بود و توسط مصر و با حمایت سایر کشورهای عربی در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد شده بود، رد شد. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که رهبران اسرائیل قصد داشتند بلافاصله پس از تأسیس این کشور در سال 1948 به دنبال هولوکاست و کشتار یهودیان برای حفظ بقای کشور سلاح اتمی بسازند. کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل در سال 1952 تأسیس شد و اولین رئیس آن ارنست دیوید برگمن گفت که بمب هسته‌ای تضمین می‌کند که ما دیگر هرگز مانند بره‌ها به کشتارگاه برده نخواهیم شد. مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی به رادیو فردا میگوید اسرائیل گفته است که اولین کشوری نخواهد بود که سلاح هسته‌ای را به خاورمیانه معرفی میکند.
یک جمله تاریخی هستش که یکی از وزیران اسرائیل درباره بمب اتمی اسرائیل گفته در سالهای 60. اون گفته که اسرائیل اولین کشوری نخواهد بود که بمب اتمی رو وارد خاورمیانه خواهد کرد، اما دومین کشور هم نخواهد. و اسرائیل از اون زمان سعی کرده که پنهان کنه، البته بدونه که بگه نه، بدونه که بگه آره، بمب اتم دارد یا ندارد، و این سیاست هسته‌ای خودش رو ادامه بده.
در اوایل سال 1968 سازمان CIA گزارشی منتشر کرد که در آن نتیجه گیری شده بود اسرائیل با موفقیت تولید سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کرده است. این ارزیابی نتیجه گفتگوها میان یک مقام ارشد تحقیقاتی CIA و ادوارد تلر پدر بمب هیدروژنی بود. تلر گفته بود که بر اساس گفتگوهایش با دوستانش در نهادهای علمی و دفاعی اسرائیل به این نتیجه رسیده است که اسرائیل قادر به ساخت بمب هسته‌ای است و CIA نباید منتظر آزمایش اسرائیل برای ارزیابی نهایی باشد، زیرا آن آزمایش هرگز انجام نخواهد شد. فدراسیون دانشمندان آمریکایی بعدها نوشت که تا سال 1973 ایالات متحده متقاعد شده بود که اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد. مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس میگوید بریتانیا و فرانسه نقش مهمی در برنامه هسته‌ای اسرائیل داشتند.
فرانسه خصوصا یک دولت سوسیالیستی داشت به اسم آقای گیموله. رابطه خوب بین دولت سوسیالیست گیموله فرانسه و کشور اسرائیل باعث شد که فرانسه اولین اقدامات رو برای ساختن یک راکتور هسته‌ای آب سنگین انجام بده، و این راکتور آب سنگین نیاز به آب سنگین داشت که آب سنگینش رو انگلیس‌ها به اسرائیلی ها دادن و اسرائیل شروع کرد به ساختن بمب، نه از طریق غنی‌سازی بلکه از طریق پلوتونیوم. یعنی درست همون برنامه‌ای که جمهوری اسلامی میخواست راه بندازه در عراق با راکتور آب سنگین که بمب پلوتونیوم درست کنه، اسرائیلی ها این کار رو در همون دهه 60 انجام دادن و با کمک دولت فرانسه که یک قرارداد کاملا محرمانه با هم دیگه بسته بودن، این راکتور رو در دیمونا به نام راکتور هسته دیمونا درست کرد که اون راکتور باعث شد بمب‌های پلوتونیومی اسرائیل درست کنه، و الان حد زده میشه تا 300 بمب اسرائیل داشته باشه و هر سال 10 تا 15 بمب به بمب‌هاش اضافه میکنه.
در سال 1986 مردخای وانونو تکنیسیان سابق هسته‌ای اسرائیل که در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در راکتور اتمی اسرائیل در دیمونا در صحرای نگب کار میکرد، با افشای جزئیات و عکس‌هایی از راکتور دیمونا به روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز موجی از شوک در سراسر جهان ایجاد کرد و نشان داد که برنامه سلاح هسته‌ای اسرائیل پیشرفته تر از آن چیزی بود که تصور می شد. افشاگری وانونو دولت اسرائیل را در موقعیت دشواری قرار داد و سیاست دیرینه ابهام استراتژیک آن کشور را تضعیف کرد. وانونو پس از افشای اطلاعات در سال 1986 به جرم خیانت زندانی و 18 سال بعد در سال 2004 آزاد شد. او بخش زیادی از دوران حبس خود را در سلول انفرادی گذراند. وانونو در مورد تصمیم خود به بی بی سی گفت: احساس می کردم که موضوع خیانت نیست بلکه گزارش دادن است. و افزود که با وجود پرداخت مجازات سنگین از این کار پشیمان نیست.
I am proud and happy to do what I did. I am very glad that I succeed to do what I did.
اسرائیل تا کنون از سلاح هسته‌ای استفاده نکرده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد در رابطه با برنامه هسته‌ای اسرائیل.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از تشکیل یک تشکل سیاسی جدید با نام حزب آمریکا خبر داده. آقای ماسک توضیح بیشتری درباره حزب تازه تأسیس خود ارائه نکرده و مشخص نیست رهبری این حزب را چه کسی بر عهده خواهد داشت. آقای ماسک ثروتمندترین فرد جهان در حال حاضر است، کمتر از 4 ماه به عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ و رئیس اداره کارآمدی دولت بود، اما بر سر این لایحه به شدت با او اختلاف نظر پیدا کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی رضا گوهرزاد، کارشناس مسائل سیاسی آمریکا در کالیفرنیا را جویا شده.
آقای ایلان ماسک و دونالد ترامپ در یک بخش به هم نزدیک شدن و این بود که برنده انتخابات آقای ترامپ بشه و آقای ماسک با این چون نمیتونه خودش این شخص کاندید ریاست جمهوری بشه، متولد آمریکا نیست، به این ترتیب از اون تلاش کرد که نشون بده که چگونه میشود یک فرد را به ریاست جمهوری رساند در شرایط بحرانی. و اینجا بود که ایلان ماسک با پول خودش به کمک آقای دونالد ترامپ شتاف و او رو یاری کرد. ولی این اختلافایی که پیدا کردن سر مسئله دیدگاه ها و اون چیزی بود که باور دارن در مورد مسئله به کار گرفتن بودجه دولت، خود به خود این یک بهانه ای شد برای اینکه از همدیگه فاصله بگیرن.
انگیزه اصلیش میتونه چی باشه آقای گوهرزاد؟
خب دیدگاه هاشون با هم نمیخونه، یعنی درگیری اصلیشون رو بودجه آمریکا بود. یعنی این چیزی که رخ داد و نشون داد که آقای ترامپ داره با هزینه کردن بالا تلاش داره میکنه آمریکا رو به یه نوعی رهبری بکنه که 3 تریلیون دلار هم به بدهی آمریکا اضافه کنه. خب فراموش نکنیم که آقای ایلان ماسک آمده بود که از هزینه ها پیشگیری بکنه و این هزینه ها میتونست نقطه ایستایی باشه در برابر اون چی که ترامپ میخواد و یا مردم آمریکا گرفتارش هستن. آقای ایلان ماسک بیشتر برای قدرت داشت نگاه میکرد، ولی آقای ترامپ میخواست اندیشه های خودش رو که به وسیله آقای استیون میلر و یاران دیگرش هدایت میشد پیش ببره. اینجا بود که نتونستن با هم کنار بیان، یک بار زدن به تیپ و تاپ هم دیگه.
حالا آقای گوهرزاد، ایلان ماسک اعلام کرده که حزب جدیدش برای بازگرداندن آنچه که آزادی و خدمت به اراده مردم خونده تمرکز داره. به نظر شما چنین شعارهایی میتونه پایگاه رای دهندگان به ویژه میانه روها، مستقل ها و رپابلیکن ها هستن، جمهوری خواهان هستن رو جذب کنه؟
ببینید اگه به تاریخچه این حزب دیگر آمدن، من نمیذارم نامش رو حزب سوم، برای اینکه آمریکا در انتخابات 9 حزب نام نویسی میکنن دست کم و حزب سوم معنا نداره، ولی بگیم که حزب رقیب این 2 حزب اول آمریکا میخواد بشه. ایشون اول میخواد روی مسئله انتخابات میاندوره‌ای تمرکز بکنه که انتخابات میاندوره‌ای تمرکز کردنش یک آزمایشه برای اینکه ببینن که آیا میتونه ادامه بده یا نه، برای 2028 میتونه کاندید حزب رو تحت تاثیر قرار بده یا نه. ولی میدونیم که هر کدوم از ایالت ها برای خودشون قوانین مستقلی دارن برای نام نویسی و حضور در اونجا. به این ترتیب ایشون نخواهد توانست از کاندیداهای تازه‌ای که علیه حزب آقای ترامپ یا حزب دموکرات هستن بتونه یه نوع فردی رو وارد انتخابات بکنه. ناگزیر هستش از کسانی پشتیبانی بکنه که در انتخابات هستن و اون تمایل رو ندارن که به حزب دموکرات یا حزب جمهوری‌خواه، گرچه در درون حزب هستن ولی با دیدگاه های اونها نزدیک نیستن. اینجاست که میتونه یه اندازه کمک بکنه به تغییر انتخابات و نمایندگان، ولی باز هم مؤثر نخواهد بود، برای اینکه مردم در آمریکا ثابت کردن که چگونه حزبی رأی میدن. اینجاست که ایشون بر انتخابات میاندوره‌ای که شروع آزمایش این کار هست نخواهد تونست تمرکز کنه، چه بمونه به انتخابات ریاست جمهوری که 2 سال پس از اون تشکیل میشه.
ولی پرسشی که اینجا مطرح هست، چقدر کلن ورود ایلان ماسک، ورود سیاسیش به عرصه انتخابات در آمریکا میتونه مشخصا تأثیر بذاره روی آراء محافظه‌کاران و جمهوری خواهان؟
خب ببینیم، نگاه بکنیم، برگردیم که در انتخابات، البته این در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد در سالهای گذشته، ولی تأثیرش رو در کل انتخابات آمریکا هم گذاشت. زمانی که آقای رالف نیدر آمد در سال 2000 و خودش رو کاندید حزب سبز کرد، نتیجه این بود که در فلوریدا جورج بوش تونست پیروز انتخابات بشه، در حالی که رالف نیدر با تمام افکار آقای بوش مخالف بود. و یا اینکه شما دیدین راسبرو معروف‌ترین اینها بوده. راسبرو وقتی آمد که دیدگاه خودش رو عرضه کرد و تونست در انتخابات شرکت کنه، تنها کاری که تونست بکنه جذب آرای کسانی بود که میخواستن به جورج بوش پدر رأی بدن. به این ترتیب رأی ندادن جورج بوش پدر سبب شد که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بشه. یعنی اونهایی که به جورج بوش پدر رأی ندادن به نظر نمیرسه که رفته باشن به آقای بیل کلینتون رأی بدن، ولی به هر حال رأی ندادن به یک سو میتونه سوی دیگر رو خود به خود انتخاب بکنه. این چیزی که در 2024 برای خانم هریس و آقای ترامپ در مورد مسئله مسلمانان میشیگان و دیگر منطقه دیوار آبی رخ داد.
رضا گوهرزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا، ساکن کالیفرنیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
تحقیقات تازه بین المللی نشان می دهند که حتی ساده ترین فعالیت های روزمره مثل پیاده روی می توانند تأثیر چشمگیری در کاهش خطر سرطان و افزایش شانس بقا داشته باشند. شهرام ابراهیمی گزارش می دهد.
آیا واقعاً با قدم زدن می توان وزن کم کرد؟ این سوالی است که خیلی ها می پرسند، به ویژه وقتی نمی خواهند سراغ رژیم های سخت یا داروهای گران قیمت بروند. پاسخ کارشناسان ساده و صریح است. بله، اگر پیاده روی را درست و منظم انجام دهیم می تواند باعث کاهش وزن شود. بر اساس توصیه انجمن قلب آمریکا و پژوهش‌های تازه‌ای که در رسانه‌های تخصصی سلامت منتشر شده، پیاده روی روزانه آن هم با شدت متوسط می تواند یکی از مؤثرترین و کم هزینه‌ترین راه‌های کاهش وزن باشد. اما چه مقدار پیاده روی کافی است؟ محققان میگویند حدود 30 دقیقه در روز و حداقل 5 روز در هفته برای آغاز تغییر کافی است. اگر بخواهیم به زبان اعداد و ارقام بگوییم، بین 8 تا 10 هزار قدم در روز محدوده طلایی برای چربی سوزی، تقویت قلب و حتی خواب بهتر است. اما همه چیز به تعداد قدم نیست. شدت پیاده روی، مسیر و حتی زمان آن هم مهم است. مثلا پیاده روی صبح زود یا عصر هنگام به ویژه در مسیرهای شیبدار یا با افزایش سرعت در چند دقیقه پایانی میتواند اثر چربی سوزی را دو برابر کند. و نکته‌ای که شاید کمتر در مورد پیاده روی گفته شده این است که با پیاده روی میتوانیم ذهن خود را آرام کنیم. در روزگار شلوغ ما نیم ساعت پیاده روی پیش از غروب آفتاب میتواند استرس را کاهش دهد، حال و هوای ما را بهتر کند و حتی اشتهای هیجانی را کنترل کند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای شروع از هر جایی که هستید حرکت کنید. اگر روزانه حدود 3000 قدم برمی‌دارید، سعی کنید این عدد را به 5000 و بعد به 8000 و در نهایت به 10000 قدم در روز برسانید. همراه با تغذیه مناسب و خواب کافی این ساده‌ترین نسخه است که می‌توانیم بدون پرداخت هزینه برای سلامتمان تجویز کنیم.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی. همونطور که شهرام اشاره کرد، تا میتونید فعالیت‌های روزمره‌تون رو افزایش بدید و پیاده روی کنید. به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. تا ثانیه‌های دیگر مهران کریمی با شما خواهد بود و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.